بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در آیه نفع بود. مشهور خلاصه اصرار دارن که این از ادله حجیت خبر واحده و ایشون هم اصرار دارن که نه، برای اینکه سه تا ایراد لااقل به این وارده. ایراد اول نتیجهش اینه که آیه ساکته. چرا؟ همینقدر خدای متعال میخواد بفرماد من دوست دارم یه عده برن تفقه بکنن دین رو، بعد تفقهاتشون انذار بکنن و دوست دارم دیگران هم بپذیرن. همین دیگه، بیش از این دلالت نداره. ساکت آیه. آیا ان علمن باید بپذیرن یا تعبدن بپذیرن؟ ساکته. ساکت که شد میشه مجمل، مجمل که شد بعد قدر متیقنشو بگیریم. یعنی این آیه میگه من دوست دارم بپذیرن مردم، قدر متیقنش اینه که علم پیدا کنن به صدق این آقا. خب اگر علم پیدا بکنن از بحث ما خارج میشه. بحث ما راجع به حجیت خبر واحد اینه. اگر یه عادلی مثل زراره به شما خبری داد، شما باید بپذیری، چه علم به صدقش پیدا بکنی چه نکنی. پس ایراد اول نتیجهش سکوت آیه شد که از اون سکوت ما استفاده اجمال میکنیم و از اون اجمال هم قدر متیقنگیری میکنیم. ایراد دوم نتیجهش اینه که نه، آیه ساکت نی ناطقه، دستور تحصیل علم به ما میده. فرق داره با اولی ها. اولی رو از سکوتش ما استفاده کردیم که علم معتبره، ولی در صورت ایراد دوم آیه دستور به ما میده که باید تحصیل علم بکنیم. با چه بیان؟ لولا که نفر واجب میکنه. پس نفر شد واجب. چرا نفر واجبه؟ برای دست آوردن معالم واقعیه دین. لیتفقهوا فی الدین با ضمیمه اون قاعده معناش اینه بر هر مسلمانی واجبه بره معالم واقعیه دین رو کسب بکنه. بعد همین معالم واقعیه که کسب کرده بره به دیگران بگه و دیگران هم باید بدانن این معالم واقعیه دینه. چون با غیر علم که فایده ای نداره. کی انسان باید عمل بکنه؟ اون موقع که بدونه، واقعا احراز بکنه که این معالم واقعی دین رو این آقا داره احتیاط برای ما انذار میکنه. اگر به شما گفتن اکرم عالما، شما باید احراز بکنی آقا عالمه تا اکرام واجب باشه. اینجام که به شما میگن بپذیر این معالم واقعی که این داره میگه، شما باید علم پیدا کنی که این معالم واقعی دینه. پس باید ان علمن بپذیری. آیه صریحا دستور علم میده، ابدا دلالت بر حجیت این اخبار این منذرین نمی کنه. دوست هم شاهد آوردن. مثلا به شما میگن که چی؟ برو ائمه میفرماد برید اخبار ما رو نقل بکنی، برید نشر بدی. خب حضرت نمیخواد با این جمله بگه ناشرین، ناقلین، هر چی از ما گفتن بپذیری. نه، اینا برن بگن، مردمم بدونن که این نشر کلمات ائمه است تا براشون واجب باشه عمل کنین. اگر ائمه فرمودن حق و اظهار بکنی، حق و بیان بکنین، نمیخوان قاعده کلی درست بکنن که هر کس به اسم اظهار حق اومد شما چیزی گفت شما بپذیرین. نه، باید اینها نمیخواد حضرت قول مظهرین حق رو اثبات بکنه حجیتشو، میخواد بفرماد شما برید اظهار حق رو بکنی. مردمم اگر یقین کردن که اینا حقه، بر اونها واجب عمل بکنن. و خلاصه آیه اصلا دلالتی بر حجیت خبر واحد تعبدی نمیکنه. ایراد سوم این که دلیل اخص از مدعاست. مدعای ما چیه؟ دلیل همیشه باید مساوی با مدعا باشه. مدعای ما اینه که خبر رباط حجته. رباط اگر عادل بودن خبرشون حجته. چه خبرهای مسرت آمین بدن، چه خبرهای ترسناک بدن، این مدعا ایمان. و حال این که آیه فقط خبرهای ترسناک حجت میکنه. اگر میفرمون لیخ برو اذا رجعو الیهم لعلهم یصدقون، اگر یخ برو میگو بله به درد کار ما میخورد، ولی یخ برو نداره، یونزرو داره. تو مفهوم انذار تخویف خابیده. یعنی رباطی که خبرشون، افرادی که خبرشون ترسناکه، قول اونها رو بپذیرید. پس نتیجتا ربات از بعد خارج خارج میشن. این روایت یعنی این آیه فقط چی رو حجت میکنه؟ قول وعاظ رو نسبت به متعظین، قول مرشد را نسبت به مسترشدین. این دو طایفن که انذار میکنن مردم رو و مردم رو میترسانن از قبر و قیامت. آیه میگه آقا این آقای واعظ اگر آدم عادلی بود این انذارهایی که میگه قبول بکن، ربطی به بحث ما نداره. آیه میگه آقای مرشد اگر آدم عادلی بود شما رو ترسانید، شما هم ترسشو بپذیرید، تخوف عملی بکنید. بحث ما این بود که روات رو قولشون حجت بکنی. با حال اون که آیه رو وقتی دقت میکنیم قول وعاظ و مرشد رو حجت میکنه، از بحث ما خارج شد. توضیح و ذلک، ایشون دیرو دوتا منذر رو چمردن، یکی منذر به نام واعظ، یه منذر هم به ما مرشد. اینا رو از آیه حجیت قولشون استفاده میکنیم اگر عادل باشن. امروز میخواد یک منذری دیگه اضافه بکنه به عنوان توضیح. البته اون مرشد دیروزی شامل منذر امروزی هم میشد، ولی این منذر علاهده گفتن. و اون مفتیه، مفتی هم نسبت به مقلدینش که فتوا میده، اینم بیم میکنه، بیم میده و انذار میکنه. عنایت بکنید این مجتهد یک وقت آقا برداشت از روایتش رو به مردم تحویل میده. مثلا در روایت داره لا تشرب الاسیر، اسیر عنبی آب انگور نخوری. خب این لا تشرب، لا تشرب فعل نهیه، هم با حرمت سازگاره هم با کراهت. یعنی ما فعل نه خیلی داریم که دلالت بر حرمت میکنه، فعل نهی هم خیلی داریم که دلالت بر کراهت میکنه. لا تشرب الخمر فعل نهیه، اما نهی دال بر حرمته. لا تأکل لا تأکل جنوبن، در حال جنابت غذا نخور، اینم نهیه. میبینید لا تشرب الخمر، لا تأکل جنوبن، هر دوش فعل نهیه، اما اون نه یعنی نهی از این صیغه هاست که هم قابلیت اینو داره دلالت بر حرمت بکنه، هم قابلیت اینو دلالت بر کراهت بکنه. خب حالا این آقای مجتهد یه نهی بهش رسیده، لا تشرب عصیر عنبی، آب انگور اگر جوش آمد نخوری. خب لا تشرف فعل نهیه، این آقا از اون آدم هاییست که فعل نهیو ظاهر در حرمت میدونه، این مجتهد، چون از کرد این فعل نهیو بعضی ها همه جا حملش میکنن بر کراهت شدیده، بعضی هم همه جا حمل میکنن بر حرمت. ما تو روایت الان داریم لا تشرف عصیر عنبی، آب انگور اگر جوش آمد نیاشان. خب لا تشرف فعل نهیه، این آقای مجتهد از اوناست که عقیدش اینه فعل نهی ظهور در حرمت داره. وقت برداشت خودش نقل میکنه، نمیگه قال الامام، میگه ایها الناس اتقوا الله فی شرب العصیر. ببینی روایت رو نقل نکرده، برداشت خودش از روایت نقل کرد. برداشت خودش چیه؟ این که صیغه نهی ظهور در حرمت داره، لذا داره مقلدینشو میترسونه. اتقوا الله فی شرب العصیر، پس اینم شد یک منذر. ولی گاهی از اوقات نه، خود روایت رو نقل میکنه این مجتهد، در این که الان گفتیم روایت رو نقل نکرد، اون برداشت اجتهادی خودش رو نقل کرد و مردم رو ترسانی. گاهی نه، این روایت رو نقل میکنه، میگه قال الامام شرب العصیر کشرب الخمر، این کلامی که از امام به دستش رسیده اون رو نقل میکنه که قال الامام شرب العصیر کشرب الخمر. خب اینجا روایت رو نقل میکنه، اما اینجا دو جنبه داره. یه وقت خودش هم یه برداشت تحریمی میکنه، میگه از اینی که حضرت تشبیه کرده خمر رو به شرب عصیر، پس معلومه عصیر عنبی هم حرامه. روایت رو داره نقل میکنه، اما از اون جاهایی که دو جنبه داره، یه جنبه برداشتی یعنی از اینی که حضرت تشبیه کردن عصیر عنبی رو به شرب خمر، این برداشت حرمت کرده که داره الان میترسونه که نه. و یکی هم عنوان این که نقل کلام امام داره میکنه. سه صورت شده، در صورت اولا روایت نقل نمیکنه، برداشتش رو از روایت نقل میکنه که میشه انذار. در صورت روایت دوم نه روایت نقل میکنه، اما خود اینم دو جوره. یک وقت از همین روایت برداشت حرمتی میکنه. چرا؟ میگه حضرت تشبیه کرده شرب عصیر عنبی رو به شرب خمر، از این تشبیه استفاده حرمت میکنه. بعد که استفاده حرمت کرد، حالا به مردم میگه قال الامام علیه السلام که شرب عصیر مثل شرب خمر میمونه. این الان دو جنبه داره، به اعتبار برداشت خودش میشه منذر، به اعتبار نقل کلام امام میشه راوی. عنایت کردین؟ سه صورت شده. در این صورت دوم که نقل کلام امام رو میکنه، به عنوان برداشت خودش از این روایت که از این تشبیه استفاده حرمت کرده، این آقا اسمش میشه منذر. به اعتبار این که نقل کلام امام داره میکنه، اسمش میشه راوی. این سه صورت. خب صورت اول و دوم یقینا این قولش حجته، اما برای کی؟ برای مقلدینش، نه برای مجتهدین دیگه، نه برای مقلدین دیگه. چون بنا شد کسی انذار میکنه، خبرهای ترسناک میده، دیگران بپذیرن. خب اینم خبر ترسناک داده، هم در صورت اولا هم در صورت ثانیه. این خبر ترسناک طبق آیه حجته، منتها بر کی حجته؟ بر مقلدینش، نه بر دیگران. اما اون جهت سومش چی؟ یعنی اونجایی که به اعتبار نقل کلام معصوم، اینجاست که مجتهدین دیگه هم باید تبعیت بکنن. چرا؟ چون دیگه اجتهاد خودش تو کار نیست، داره کلام امام رو نقل میکنه. پس به اعتبار صورت اول و دوم، این آقا اسمش میشه منذر و دیگران که مقلدشن باید تخوف عملی بکنن. ولی به اعتبار سوم اسمش میشه راوی. حالا که شد اسمش راوی، اگر عادله مجتهدین دیگه هم باید بپذیرن. یعنی این خبری که این داره میده به عنوان یک خبر از معصوم باید بپذیرن. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد توضیح این مطلب که منذرها قولشون حجته، میخوام توضیح بیشتری بدیم. اینو فقط مجملا دو طایفه از منذرین رو گفتیم، امروز میخوام طایفه سومشو بگیم با یه طول و تفصیل بیشتری. منذر اما ان ينذر و يخوف على وجه الافتاء و نقل ما هو مدلول الخبر به اجتهاده. ببینین، یعنی الان داره انذار میکنه، میگه چی؟ اتقوا الله فی شرب العصیر، اما علی وجه الافتاء داره میترسونه، یعنی داره نقل میکنه مدلول خبر رو. خبر کدوم بود؟ لا تشرب العصیر. خبر رو نقل نمیکنه، مدلول، اونم مدلول به اجتهاد خودش که فعل نهی و ظهور در حرمت میدونه. پس یک وقت این آقای منذر برداشت خودش از روایت رو نقل میکنه، میگه ایها الناس اتقوا الله فی شرب العصیر، و اما یه وقت نه انذار میکنه، تخویف میکنه، ولی به لفظ روایت، یعنی لفظ خبر رو هم نقل میکنه. حاکیان له عن الحجه، حالا مثالش میزنه. فل اول که ان یقول، مثل اینکه این مجتهد میگه ایها الناس اتقوا الله فی شرب العصیر. خب ببین این روایت که نی، روایت چیه؟ لا تشرب العصیر. این آقا از اوناست که فعل نهی و ظهور در حرمت میدونه، اون وقت این برداشت حرمتی رو از روایت کرده، هیچ نقل نمیکنه روایت رو، داره از نظر فتوای خودش مردم رو میترسونه. خب این که دیگه حسابی انذاره و نقل روایتی نی. فإن شربه اتقوا الله فی شرب العصیر، فإن شربه یوجب العقوبه یوجب المؤاخذه. ببینید داره میترسونه بدون نقل روایت، بلکه مدلول روایت رو به نظر خودش گرفته و داره از اون جهت میترسونه. این یک صورت. و ثانی، یه وقت نه با لفظ امام مردم رو میترسونه. و ثانی که ان یقول فی مقام تخویف، اینجام تخویفه ولی از کلام امام استفاده میکنه. میفرماد قال الامام من شرب العصیر فکأنما شرب الخمر، کسی که عصیر عنبی آب انگور جوشیده رو بخوره، مثل اینکه شرب خمر کرده. خب ببینید الان اینجا از این تشبیه خمر به عصیر، این چی استفاده کرده؟ حرمت. الان اینجا خودش چیزی برداشت کرده، اما برداشتش با قبلی اونه. قبلی برداشتش بدون روایت بود، الان از این روایت به خاطر این تشبیه اجتهاد کرده، برداشت کرده که معلومه اسیر علوی هم حرامه که امام تشبیهش کرده به او. دو تا عنوان در این صورت ها، دو جهت ها، یکی اون عنوان انذاریش که برداشت تحریمی کرده، یکی هم اون انذار حکایت لفظ امام که به این اعتبار سوم میشه راوی، به اعتبار اول میشه منذر. لذایشون میفرماد عمل انذار علی وجه الاول، که اسمی از خبر نمیاره، برداشت و اجتهاد خودش رو از خبر نقل میکنه، لا یجب الحذر عقیبهی الا علی المقلدین لهذا المفتی. خب اینجا حذر واجبه، چرا؟ آیه میگه منذر اگر خبرهای ترسناک داد باید بپذیرن. خب کی باید بپذیره؟ اونایی که قول این آقا در حق اون حجته. پس صورت اولی حرفی نی، الا مجتهدین و مقلدین، اونها ابدا حذری نباید از این بکنن. این الان چون منذره طبق آیه قولش حجته، ولی فقط برای مقلدینش. و اما ثانی که تخبیفش با چیه؟ با نقل لفظ امامه. این دو جهت داره، احداهما جهت و تخویف و ایاد، یه جهت ترسناکی درشه. چرا؟ از این برداشت کرده، از این تشبیه که معلومه اینم حرامه. ببینه این اجتهاد خودشه، ممکن یه نفر دیگه بگه نه این تشبیه دلالت بر کراهت شدیده میکنه، اما ایشون برداشت کرده که نه، این که حضرت اومده اسیر رو به خمر تشبیه کرده این دلالت بر حرمت میکنه، اون وقت آمده میترسونه. این یه جهتش. و ثانیه جهت الحکایه. بله آقا همینه، میگه باید بدی چی دیگه. بله جهت الحکایه. بعدش چی آقا؟ به قوله. بله بله قوله اینجور پاک شدیم. بله قوله من الامام علیه السلام، یعنی جهت دومش اینه که داره نقل کلام امام رو میکنه. و من المعلوم ان الجهت الاولا، اون جهت اولا که برداشت خودشه، یعنی از این تشبیه استفاده حرمت کرده، حالا داره مردم رو میترسونه. آخه چی میگه؟ میگه قال الامام، مردم امام فرموده با شرب اسیر مثل شرب خمره. با داره چیکار میکنه؟ داره میترسونه، اما تا با نقل کلمات. برداشت خودش اینه که این تشبیه دلالت بر حرمت میکنه، اما یه برداشت هم اینه که نقل کلام رو داره میکنه، مثل اون قبلی نیستش که کلام امامو نقل نمیکنه. جهت اولا برگشت به اجتهاد و برداشت خودشه در معنای حکایت قول امام. صحیحه این جهت اولا لیست حجتن الا علی من هو مقلده، مثل همون قبلی، چون داره انذار میکنه، تخفیف میکنه، با اجتهاد خودش الان حرمت فهمیده و اینجا باید حالا که منذر عادل حرفی میزنه دیگری هم بپذیره، منتها اون دیگری باید مقلدش باشه و الا مجتهدین که معنا نداره از برداشت این آقا بیان استفاده بکنن. از هوه اون مقلده که یجب و علیه تخوب اندت تخفیف. و اما جهت ثانیه که در واقع میشه جهت ثالثه، با یعنی اولی یه جهت، دومی دو جهت. و اما جهت ثانیه، یعنی اونجایی که با نقل امام داره مردم رو میترسونه، یلتی این جهت ثانیه ینفع المجتهد الاخر. چرا؟ چون میشه راوی، الان داره میگه قال الامام که شرب اسیر مثل شرب خمره، حالا برداشت خودشو بذارید کنار، الان داره از امام کلام نقل میکنه دیگه. این آقای مجتهد اگر عادل باشه، مجتهدینی دیگه باید بپذیرن، مگه از زراره نمیپذیرن اگر خبری بیاره؟ اینم الان مثل زراره عادله، اون جنبه اولش اجتهاد خودشه به درد او نمیخوره، ولی جنبه دومش نقل کلامی است که یسمع منه، یعنی شنیده از خود امام این حکایت را. لکن وظیفته، پس مجتهدینی دیگه هم باید تبعیت بکنن به خاطر اینکه این داره نقل کلام میکنه. اما از چی تبعیت بکنن؟ از نقل روایتش. اما
اما اینکه آیا برداشت این حرمت درسته یا کراهته، نه دیگه، اجماع داریم مجتهدینی دیگه واجب نیست و بلکه حرامه بیان تبعیت بکنن از مجتهدی دیگه. لذا ایشون میکرد وظیفتهو، یعنی وظیفه اون مجتهدی دیگه مجرد تصدیقه، ولی بعد بگه بعد آقا تو الان منظری، تو داری نقل امام میکنی برای ما، من باید تصدیق بکنه اون آقا ای رو در صدور این کلام عن الامام. و اما این که، اما آیا اینم باید تصدیق بکنه که برداشت تو که آمدی خیال کردی اینم مثل شرب خمر حرامه؟ نه دیگه، اون برداشت به درد خود این آقا میخوره و مقلدینش. مجتهدی دیگه فقط وظیفه داره به عنوانی که این آقا عادله کلامشو نقل بکنه، چون از امام داره نقل میکنه. و اما این که مدلولهو، مدلول این خبر آیا متضمن چیزیست که موجب تحریمه؟ اول کراهت به تحریمه. آیا مدلول این خبر متضمن چیزی هست؟ اون چیز اون تشبیهه. آیا اون تشبیه موجب تحریمم هست که باعث تخوف بشه یا نه موجب کراهته؟ اما این جهت این صحابه جواب اماست. اما اون برداشت این آقا که آیا این روایت مشتمل بر حرمته یا مشتمل بر کراهت شدید است، صحابه مما لیس فهم المنذر حجت انفی به نسبه الى هذا المجتهد، به نسبه این مجتهد اون برداشت به درد نمیخوره. ولی آیه دلالت نمی کنه، آیه دلالت نمی کنه. اونی که آیه دلالت می کنه جهت اول و دوم از بحث ما خارجه. اونی که خود بحث ماست حجیت خبر واحد آیه دلالت نمی کنه. آیه داره نقل قول امام، خبر انذاری نمیده که تصدیق بکن که اینو امام گفته، اما انذارش هم درسته. نمیدونیم درسته یا نه، بلکه انذارش بی خوده. خب روای آیه نمیگیره اینو. اصلا میخوام بگیم نمیکنه، از بحث شامل نمیشه. ببینید آقا، اون دو صورتی که صورت اول و دوم رو آیه میگیره، میگه قبول کن، بله، اما از بحث ما خارجه. بحث ما حجیت خبر واحده، اون حجیت فتواست. اما صورت سوم، صورت سوم مطابق با بحث ماست، حجیت خبر آیه نمیگیرش، برای اینکه آیه انذاری ها رو میگیره، صورت سوم انذار توش نی. پس نتیجتا اون صورت اولا و ثانیه چون که منذر صدق میکنه، این دلالت داره بر این که قولشو بپذیرن، ولی نه از جهت حجیت خبر واحد، از باب این که فتوا داده مقلدین باید بپذیرن. میمونه صورت سوم. صورت سوم مطابق بحث ماست که آیا خبر واحد عادل حجت یا نه، آیه نمیگیره، برای این که آیه فقط انذاری ها رو حجت میکنه و فرض اینه که در صورت سوم انذار نیست.
خب اگر یه حدیثی نقل کرد که انذارم در ذهنش هست، میگیره دیگه اینجا رو.
همین حدیث، همین حدیث الان انذارم ها، ولی اونش که به درد دیگری نمیخوره. مجتهد دیگه نمیتونه انذار اینو بپذیره. اونی که به درد مجتهد میخوره نقل کلامه، نقل کلام که دلیل نداریم بر حجیت.
این آقا نسبت به انذار خودش
خیلی باید انذار کرده. روایت میگه شرب الاسیر کشل بخن، ممکنه کراهت شدیده باشه، کراهت شدیده که انذار نداره، نمیدونه. خب پس آیه دلالت نداره، همینو داریم میگیم. صورت سوم چی میگه؟ صورت سوم میگه نقل خبر این آقا رو قبول کن، به حالی که آیه نمیگه، برای اینکه این نقل خبر انذار توش نی. به اعتبار انذارش بله، ولی از بحث ما خارجه. به اعتبار حجیت خبر وادل عادل حجته که اونم آیه شاملش نمیشه. عنایت بفرمایید. لذا ایشون میفرماد که الآیه دالتون، این آیه نه دلالت داره بر وجوب تخوف، عند تخویف المنذرین، اما این مختص است به من یجب و علیهم اتباع المنذر فی مضمون الحکایه و هو المقلد، یعنی مقلدین باید اون صورت اول و صورت ثانیه که انذار توشه اونها تخوف بکنن. اون وجوب تخوف برای مقلده نه برای دیگران. چرا؟ چون اجماع داریم بر این که لا یجب، بلکه یحرم، یحرم بر مجتهد که بیاد بپذیره تخوف یک مجتهدی دیگری رو. پس بنابراین آیه اگرم دلالت بر حجیت قول این مجتهد میکنه به اعتبار فتواشه، نه به اعتبار حجیت خبر واحد، پس از بحث ما خارجه. اون صورت سوم مطابق بحث ما، بحث ما چیه؟ حجیت خبر واحد. این با سومی تطبیق میکنه، چون سومی داره نقل خبر میکنه اما آیه نمیگیرش، چون فرضی نیست که انذارشو باید بدریم کنار، انذارش به درد مجتهد نمیخوره. اون دو صورتی که مشمول آیه است از بحث ما خارجه، اون صورتی که مطابق با بحث ماست از آیه خارجه، چون صورت سوم حجیت خبرشه. آیه به ما میگه خبرهای انذاری حجت، نه خبر خشک خالی، با حال این که صورت سوم خبر خشک خالی. ایشون میفرماد انما الکلام، یعنی بحث ما در چیه؟ هل یجب و علیه، این بحث ماست، بحث ما اینه، یعنی اون جهت سومه، اونم مشمول آیه واقع نمیشه. انما بحث ما در اینه، هل یجب و علیه، یعنی بر اون مجتهد دیگه تصدیق بکنه غیرش را در این الفاظ و اسواتی که یحکیها، این آقا داره از معصوم نقل میکنه، آیا این تصدیقش واجبه یا نه؟ آیه لا تدلو، آیه فقط انذاری ها رو میگه حجته. این وجه سوم که دیگه توش انذار نی، از که این جهت اولا انذار توشه، دو تا جهت ثانیم اولیش انذار توشه. خب پس بنابراین تخوف واجبه، چون الان منذره داره انذار میکنه، آیه میگه قول منذرین حجته، ولی فرض اینست که صورت سوم فقط نقل خبره، داره میگه امام اینجوری گفته و بحث ما اینجاست، آیا امام اینجوری گفته حجت برای دیگران؟ نه، آیه دلالت نداره، آیه چون خبرهای ترسناکو میگه و فرض ما اینه که در صورت سوم ترسی تو کار نی، ترس مال صورت اول و صورت دومه، فرض ما اینه که در صورت سوم این فقط داره اصوات و کلمات امامو نقل میکنه، آیا این نقل کلمات امام حجت؟ دیگران باید بپذیرن، بحث ما اینجا. آیه نمیگیره اینو، چون آیه فقط خبرهای ترسناکو حجت میکنه که صورت اول و صورت دومه، و اما صورت سوم که ترس تو کار نی، فقط نقل کلام امامه، این مطابق با بحث ما هم، ما داریم همینجا رو بحث میکنیم که آیا حجت یا نه. آیه ابدا دلالت بر حجیت نداره، اونی که آیه دلالت داره بر اونجاهایی که انذار صدق میکنه، و اما اونی که مطابق بحث ماست آیه لا تدل، چون دلالت نداره بر وجوب تصدیق بر کسی که، یعنی بر مجتهدی که لا یجب و علیه تخوف اندت تخفیف. بله مقلدین باید بپذیرن این روایتو، چرا؟ چون این روایتو مشتمل بر انذاره به برداشت این آقا. خلاصه مطلب آقا، سه صورت تصور میشه، در دو صورتش عنوان منذر صادقه، و چون عنوان منذر صادقه طبق آیه تخوفش هم واجبه، اما در صورت سوم که انذاری تو کار نی، این کلمات امامو من دارم نقل میکنم، هیچ برداشت داشتیم خودم ندارم، آیا این نقل من کلمات معصوم رو، آیا این برای مجتهد واجبه اینو قبول کنه؟ بحث ما اینجاست، واجبه میگیم آیه دلالت نداره، آیه فقط خبرهای ترسناک حجت میکنه که اون صورت اول و صورت دومه، و اما صورت سوم که ترسی تو کار نی، فقط این ضبط سو داریم کلمات امام رو نقل میکنی، اینجا آیا مجتهدین دیگه باید این روایت از این بپذیرن که قال الامام شرب الاسید که شرب الخم، میگیم بله اینجا اگر دلیل داشتیم بله، ولی آیه نفی شامل نمیشه، نتیجتا دیگه به درد استدلال نمیخوره. پس آیه چی شد آقا؟ آیه فقط به درد وجوب تقلید و اجتهاد میخوره. ایشون یه رساله اجتهاد و تقلید دارن علاهده، ادله ای که بر وجوب اجتهاد و تقلید آوردن همین آیه است. میگن این آیه به درد اجتهاد و تقلید میخوره، نه به درد حجیت خبر واحد. یعنی چرا ما باید تقلید بکنیم؟ چرا ما باید مجتهد بشیم؟ برای اینکه خدا فرموده یه عده‌ای باید برن تفقه در دین بکنن و بعدم این تفقهاتشون رو برای دیگری بگن و دیگرین از باب تقلید از این آقا بپذیرن. پس این آیه میشه از ادله حجیت فتوا و از ادله وجوب اجتهاد و از ادله وجوب تقلید اصلا ربطی به حجیت خبر واحد نداره. حالا که آیه از کار افتاد، پس اولا اینه که حق اینه که استدلال بکنیم به این آیه نفع بر وجوب کفایی اجتهاد، بر وجوب تقلید بر عوام. استدلال به آیه برای او اولاست از استدلال به آیه بر وجوب عمل به خبر عادل. عنایت کردی؟ پس خلاصه آیه از کار افتاد. این آیه‌ای که مشهور چقدر روش سرمایه گذاری کردن و ازش استفاده کردن، حجیت خبر واحد عادل غیر علمی رو، ایشون میگه اصلا به درد این کار نمیخوره، این مربوط به اجتهاد و تقلیده. یه عده‌ای باید برن کسب فقاهت بکنن، تفقهو یعنی با مشقت و زحمت برن تحصیل فقاهت بکنن، بعد این تفقهاتشون رو به دیگران بگن، دیگرانم از باب تقلید قبول بکنن نه از باب حجیت خبر واحد. خب در این رابطه میخواد مطلبی رو از شیخ بهایی نقل بکنه در اربعین. اربعین جدیدن چاپ شده، ولی اون قدیمی ها صفحه 12، اگر اون اربعین های قدیم رو داری صفحه 12 تنبیهون، پیدا کردنش راحته، تنبیهون رو پیدا کنی. شیخ بهایی در اون تنبیه کتاب اربعین یک روایتی نقل میکنه. اول آدرس روایت رو بدم، این روایت که الان میخوام بخونی، یعنی شیخ بهایی در اربعین نقل کرده، وسائل جلد 18 که دیگه وسط کار معطل نشون، یک روایتی با شیخ بهایی نقل کرده، آدرس اون روایت، چون اربعین که خودش کتاب روایی نیست، بعد آدرس بدین. یکی از اون 40 روایت، علمای سابق رسمشون این بوده همه یه 40 حدیث می نوشتن، ایشون هم یک کتابی داره به نام اربعون حدیثا، در ضمن 40 روایت جمع کرده. این روایتش که امروز میخوام بخونیم، وسائل جلد 18 صفحه 54 حدیث ششم، وسائل جلد 18 صفحه 54 حدیث ششم، پیغمبر فرمودن من حفظ علا امتی اربعین حدیثا، کسی که 40 حدیث علا امتی یعنی لامتی، کسی که به خاطر امت من برای حفظ حرفای ما و برای هدایت امت ما 40 حدیث نقل بکنه، نظر حدیثا از بین بره، روز قیامت خدای متعال اینو فقیه و عالم محشورش میکنه. این حدیث آدرس چه دادیم؟ خب عنایت بکنی، شیخ بهایی قدس سره در اول کتاب اربعین صفحه 12 تنبیهون فرموده استدلال به این نبوی مشهور، کدوم نبوی؟ من حفظه علا امتی اربعین حدیثن به اصح الله فیها آل فقیهن به اصح الله یوم القیامه فقیهن عالمن. ایشون فرموده استدلال به این نبوی علا حجیت الخبر، یعنی شیخ بهایی میخواد بگه ما از این حدیث استفاده حجیت خبر واحد میکنیم، استدلال به این حدیث نبوی بر حجیت خبر واحد لا یقصر، این کمتر نیست از استدلال به آیه نفر. گفته این خبر کمی از اونی، یعنی چطور شما به اون استدلال میکنید؟ به اینم استدلال بکنید. آمده فرموده استدلال این حدیث بر حجیت خبر واحد کمتر نیست، قاصر نی کمتر از استدلال علیها. علیها یعنی چی؟ یعنی حجیت. این کمتر نیست استدلال بر حجیت به هذه الآیه. یعنی همینطوری که با این حدیث نبوی خوبه ما استدلال بکنیم، با این حدیث بگیم آقا یه نفر عاده اگه 40 تا حدیث برای شما نقل کرد تو کتابی، شما این حدیثا رو بپذیر. چطور میشه با این حدیث ما بیایم حجیت خبر واحد رو ثابت بکنیم؟ بعد آمده گفته این حدیث کمتر نیست از استدلال بر حجیت خبر واحد به هذه الآیه، یعنی این کمی از اونی. خب حالا عنایت بکنی شیخ انصاری چجوری میخواد نتیجه بگیره؟ آیه که خیلی کارش خرابه، خب 3 روز ما 2 روز داریم آیه رو خرابش کردیم دیگه. خب شیخ بهایی ایشون میخواد از این حرف شیخ بهایی استفاده کنه به نفع خودش، میگه دیدی آیه که چقدر ایراد داشت. شیخ بهایی هم گفته این حدیث کمتر از اونی، این حدیث خیلی ضعیفه. اینو 2 هفته بعد ان شاء الله این حدیثو میخونیم. این حدیثو شیخ انصاری 2 هفته بعد عنوان میکنه، میگه این دلالت بر حجیت خبر واحد نداره. اون آیم که دیدین چقدر اشکال داد. اون وقت شیخ استفاده اینجوری میکنه، میگه نگاه کن شیخ بهایی گفته این حدیث از اون آیه کمتر نی، یعنی آیه چقدر ضعیفه به درد کار نمیخوره، این حدیث هم کمی از اونی. واقعا تعجب من میکنم، درست 180 درجه خلاف اون که شیخ بهایی میخواد بگه. من واقعا افکنم یکی از خطرهایی که ایشون به اون ذهن شریفش اعتماد میکنه همینجا. ایشون آقا افکنم موقع کتاب نویسی مراجعه نمیکردن، خیلی حافظه قوی داشته. ایشون تو ذهنش بوده در زبان جوانی که شیخ بهایی هم چه حرفی زده، گفته این کمی از اونی، این کمی از اونی، دیگه مراجعه نکرده قبلش نگاه کنه. بعد درست عرض کردم 180 درجه برخلاف اون چه که شیخ میفرمود. اولا کتاب زبده شیخ مراجعه بکنی، شیخ بهایی کتاب زبده داره، زبدت البیان مال علم اصوله. شما بحث حجیت خبر واحد زبده رو ببینی، ایشون آیه نفع رو از ادله قاطعه حجیت خبر واحد میدونه. شیخ بهایی این مشهور در اون کتاب زبده با در اون کتاب زبده کتاب اصولیه آمده این آیه نفع رو استدلال کرده بر حجیت خبر واحد، خیلی هم قوی. بعد این حدیث رو هم تو 40 گفته من ندیدم کسی به این استدلال بکنه، ولی باید به اینم استدلال بکنی. لم اجد، ایشون نمیدونم چطور اینا رو ندیدم. شیخ بهایی فرمودن لم اجد، من ندیدم کسی به این حدیث بیاد استدلال کنه بر حجیت خبر واحد، و حالا اینکه این کمی از اونی. یعنی چی؟ یعنی اون که مسلمه اینم مسلمه. شیخ میگه اون که ضعیفه پس اینم ضعیفه. یعنی ایشون میخواد استفاده بکنه از این حرف ضعف آیه رو. شیخ مقصودش چیه؟ شیخ مقصودش اینه که میخواد این خبر رو تقویت کنه. میگه چطور اون مسلم الحجیته؟ چی؟ آیه نفع. شیخ بهایی میخواد بگه چطور مسلم الحجیته؟ آیه نفع که دلالت بر حجیت خبر واحد داره، اینم کمی از اونی. بعدم میفرماد من ندیدم کسی اینو بگه، ولی باید بگیم. یعنی انقدر این روایت معتبره و دلالت داره بر حجیت خبر واحد، کمی از آیه نی. یعنی همونطوری که آیه قویست اینم قویه. ایشون چی استفاده میکنه؟ نه اینکه آیه رو ضعیف میدونه، وقت میگه شیخ بهایی گفته اینم کمی از اونی، یعنی اینم ضعیفه. خلاصه از جاهاییست که این خطر اینیست که آقا انسان موقع مطالعه مراجعه نکنه. حالا یا اون بنده خدایی که برای ایشون خونده کتابو، شاید هم اینجوری بوده، یه کسی برای ایشون کتابو خونده، هم یه جملهشو خونده، شاید هم در زمان جوانی این جمله تو ذهنش بوده دیگه مراجعه نکرده. ببینید آقا حالا دوباره عبارتو میخونی، شیخ بهایی فرموده استدلال به این حدیث کمتر نیست از استدلال به آیه نفع. یعنی آیه نفع چطور قویست؟ زبده رو نگاه کنید، چون آیه نفع رو بخواییم بعد زبده رو ببینید. این حرف مال 40ه، در 40 فرموده چقدر آیه نفع قویست برای اثبات حجیت خبر واحد، استدلال به اینم کمی از اونی، یعنی استدلال به اینم قویه. اصلا عبارت شما ببینید، ایشون فرموده شیخ بهایی استدلال به این نبوی مشهور کم نیست، کسری نداره، داره از استدلال بر حجیت به این آیه، یعنی اون آیه چقدر قویه، اینم کمی از اون نداره. ولی ببینید شیخ چی معنا میکنه. شیخ میفرماد که انه، شیخ انصاری میفرماد، آقای شیخ بهایی در این حرفش اشاره داره به ضعف استدلال به آیه نفر. میگه ایشون با این حرفی که اینجا زده داره آیه نفر رو ضعیف میکنه. چطور اون ضعیفه؟ اینم کمی از اون نیست در ضعف. لأن الاستدلال بالحدیث المذکور ضعیف، استدلال به این نبوی برای حجیت خبر واحد ضعیفه، چنانچه دو هفته بعد میگیم عند ذکر الاخبار. حالا که این ضعیفه، ایشون میگه این کمی از اونی، یعنی اون آیم ضعیفه. خلاصه مطلب اگر اربعین رو داری با زبده مراجعه بفرمایید و کاملا شیخ بهایی زبده رو که نگاه کنی میبینید از ادله محکم بر حجیت خبر واحد آیه نفره. تو اربعین میفرماد اینم کمی از اونی، ولو لم اجد، من ندیدم کسی به این حدیث استدلال بکنه، ولی باید استدلال کرد. چرا؟ این کمی از اونی، یعنی او که قویه اینم قویه. ولی ایشون چی معنا میکنه؟ میگه او که ضعیفه اینم کمی از اونی، یعنی اینم ضعیفه. انشاءالله تا فردا.